أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. گفته شد حرکت امام حسین علیه السلام مصداق اتم امر به معروف و نهی از منکر بود و اون چرا که بعضی ها آمدند احتمال دادند در هدفی از این حرکت که اینها رو بهشون اشاره کردن، اونها تمام نیست به نظر من و حضرت بر طبق وظیفه شرعیه از نظر ظواهر شرع عمل فرمودند و اون مطالب هم تمام نبود. جلسه گذشت عرض کردم در آخر بحث در جلسه گذشته اشاره کردم البته یه شاخه ای از مسئله این که مؤمن نباید خودش را خوار کند، ذلیل کند. تو روایاتی را هم خوندم و مطلبی اشاره کردم، ولی خب بحث عزت و ذلت یه بحثی است خودش اصلا جداست. من هم حالا به طور اختصار و اشاره عرض میکنم که عزت چیست، ذلت چیست. و امام حسین علیه السلام هم بود دارد مکرر در مکرر هم فرمود که من عزت رو بها نمی کنم و ذلت رو نمی پذیرم. گاهی تعبیر به عار می کنم حضرت. من عرض کنم عزت و ذلت اینها یه بحث دارد در ارتباط با درون انسان، یه بحث دارد در ارتباط با بیرون، به قول ما روابط فرض کنید با خارج. از نظر درونی عبارت از یک حالت است، حالت روحی است عزت، که مثلا اینطور هم بحث نکرده باشم. یه حالت روحی است. ذلت هم همین است که در مقابل اوست. بعد اینها از نظر بیرون آثاری داره. مثلا فرض کنید اون سلابت روح، اون قدرت و قوت روح که او نسبت به یه سنخ اموری که منافات دارد با فطرت انسان یا اون مبانی معنوی را که در او هست، این به زودی نمی شکند. صحبت و سختیش صلابت، صلابت روح، این عزت از درونی که میگم که گاهی تعبیر میکنم به این معنا که ستم نمیپذیرد، زیر بار زور نمیرود. یا نشد میگه از همون روح. معناش این است به این که روح یک روح قدرتمند و صعوبتی به قول ما دارد، قدرت و قوتی دارد که شکننده چه نیست در برابر یه سنخ اموری که منافات دارد با چی؟ با یه سنخ فطرت‌های انسانی یا چی؟ بعد معنویش. این از نظر درون. از نظر بیرون که تعبیر به ارجمندی می کنند، یک نوع بزرگواری و گاهی تعبیر می کنن به قدرت همراه با محبت، حتی عظمت همراه با محبت از ذره بیرونی که عزیز است، در بین مثلا فرض کنید اجتماع، اون ارجمندی یعنی اون قدرت و عظمت بزرگواری همراه با چی؟ با محبت. این هم از نظر ظاهر. این عزت، یه بحث هست در موجبات عزت. در باب موجبات عزت دیدگاه هست. یه دیدگاه، دیدگاه دنیا داران است. اونها به طور کلی دنیا و به اصطلاح امور مادی را که شخص در اختیار بگیرد میگویند موجب عزت اوست، اما از مال و جا یعنی ریاست، که این دو عامل به اصطلاح ما، دو عامل مال و ریاست را از موجبات عزت میدونند. این از دید دنیا داره. در مقابل یه دیدی مکتب معنوی دارد یا مکاتب الهیه دارد، معلوم کنید چه نسبت همه شرایع اینطور است و به خصوص اسلام، که اولا عزت را اعطایی و موهبتی داند و این یک موهبت الهی است که خودش بحث دارد. من نمیتونم گفتم وارد بحث اشاره میکنم عزتش و موجبات عزت را هم امور دنیایی نمیداند مکتب اسلام، بلکه بر محور یک چیز استوار میکند و او مسئله اطاعت الهی است. عزت را خدا میدهد و به که میدهد؟ بس اینجاست، به کسانی که مطیع او هستند. پس اطاعت الهی است که موجب اعطاء عزت است از نهای خدا. خوب دقت کنید این تا اینجا. حالا مطلبی را عرض میکنم، ما یک عزت داریم، یک تعزز داریم. عزت یک امر واقعی است، نشأت میگیرد از ظاهرش بیرونی از یه امر درونی که اون هم واقعی است. عزت یعنی اون حالت صلابت قدرت روحی که این شکننده چیه؟ نیست روی اصول خودش، یعنی نسبت به اون چیزهایی را که مربوط هست به کرامتهای انسانی برخورد بکنه، مخالف با اون کرامتهای انسانی باشد، هیچ وقت این چیه؟ سر فرود چه نمیاره. یه صلابت روحی این چنینی یه امر واقع است و اینم گفتیم نشأت هم میگیرد بازی از یه امر چی؟ واقعی دیگه. تعزز این مربوط به اون دیدگاه دنیا داران است که او عزت واقعی نیست، یعنی سر فرود میآورن به هر کس و ناکس، پول به دست میاره یا یه مقام به دست میاره، بعد میگه من عزیز شدم. چرا؟ چون دو تا موجب مثلا فرض کنید برای عزت ببینه، یکی پول، دومی چی؟ ریاست. چون عزت عرض کنم واقعی است، یه حالت درونی است و از نظر بیرون هم عرض کنم اوست و هیچگاه نه پول و نه مقام. بله ممکنه به این که استخدام بکنن کسانی را که به قول ما از نظر روانی همسو با خودش باشد و الا اینطور نیست. اینها عزت واقعی ما میگیم چیه؟ نیست. شما اگر مراجعه کنید به آیات قرآنی و روایاتی که وارد شده در باب عزت و ذلت، غیر از این فکر نمی کنم کسی بتونه استفاده بکنه و به دست بیاره. من حالا چند تایی می خونم جهت داری چون مربوط به امام حسین علیه السلام است و عباراتی که بازم ازشون برنامه کنم. ما آیات متعدده داریم، مثلا من کان یرید العزه فلله العزه جمیعا، لام اختصاص هم هست به قول ما طلبه ها لله. بشر المنافقین اون سوره فاطر بود. و ان لهم عذابا علیما الذین یتخذون الکافرین من دون المؤمنین، که راجع به منافق ها هست، اونها رو بهشون بعد عذاب میدهد. اما بعد توصیف میکنه که این منافقا میان پیوند به اصطلاح میدهن خودشون را با کفار، روابطشون رو با اونها، میخوان از ناحیه کفار عزیز بشن، نه من دون المؤمنی. چون بعدش داره ایبتغون اندهم العزه، این خیال میکنن به اینکه حالا پول و پله اونا دارن، یه قدرت ظاهری یه زور دارن، جستجو میکنن عزت رو شه کفار. فان العزت لله جميعا، حتی این آیه مال سوره نساء بود در سوره منافقون، ولی الله العزه ولی رسوله ولی المؤمنون ولکن المنافقین چی لا یعلم. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء. اونجا میگه عزت مال خداست، بعدم اینجا میگه چی؟ خدا همین عزت که مال خودش هست میده به دیگه. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. لذا اون آیه سوره منافقون میگه چی؟ لله العزه ولی رسوله ولی المؤمنین. لرسوله للمؤمنین اون عزتی که خدا بهشون داده، اعطای خداست. اینا رو قول ما کسی بقول جمع به این آیات بکنه. روایات اونم که میریم همینه، از علی علیه السلام من اراد الغنا بلا مال والعز بلا عشیره و التواب بلا سلطان فلیخرج من ذل معصیت الله الى عز طاعته فانه فلان. یا از علی علیه السلام طلبت العز فاطلبه بالطاعه. روایت دیگه او هل الله تعالی الى داوود یا داوود انی وضعت العز فی طاعتی و هم یطلبونه فی خدمت سلطان فلا یجدونه، که من عزت رو در طاعت خودم قرار دادم، این طاعت من موجب عزت است. ولی اینا رفتن دنبال این که پیوند بکنن با بزرگون از در ظاهر دنیایی که به علاقه اکنه عزیز میشن. من اراد ان یکون از پیغمبر اکرم قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من اراد ان یکون اعز الناس فلیتق الله عز وجل. بنابراین دقت کنین، عزت یه امر اعتباری نیست به اون معنا، یه امر واقعی است و این هم از نظر درونی حالت درونی است. و بعد هم حالا اینو میخوام عرض بکنم، موجباتش هم موجبش هم یک چیز بیشتر نیست، توجه کنین، اونم طاعت الهی است. حالا مولا آل سام است که ایشون هم از ربات است، از امام صادق صلوات الله علیه نقل میکنه قال قلت له، به حضرت عرض کردم قل اللهم مالک الملک الیس قد اتى الله عز و جل بنی امیه الملک. میگه به حضرت عرض کردم که این قل اللهم مالک الملک قبول دونید که آیه قرآن دیگه، خداست که به اصطلاح حکومت و ریاست و امثال اینها رو میده، قل اللهم مالک الملک. بعد اول اینو گفتم حضرت، بعد گفتم آیا خدا به بنی امیه مگه خلافت رو نداد، سلطنت رو نداد؟ خب پس این چی میشه؟ دقت کردید که به اصطلاح خودش اشکال پیدا کرده. قال علیه السلام لیس حیث و تذهب الی، عوضی رفتی، اشتباه رفتی. ان الله عز و جل آتان الملک و اخذته بنو امیه، خدا خلافت رو به ما داده، بنی امیه اینا آمدن گرفتن. به منزلت رجل یکون له الثوب فیأخذه الآخر، شرقته فلیسه هو للذی اخذه، این مال اونیست، آریتیست، چه لیاقت اینو نداره، دزدی کرده. مگه اگه کسی چیزی دزدی بکنه میشه مالکش؟ نه، خدا بهش داده، خدا به این حکومت رو نداده، این که لیاقت نداشته دزدی کرده این رو، مثل مالیش که دزدی بکنی این خواسته ازت بگه، بگه ریاستم دزدی کرده، این خلافتم دزدی کرده، چون مال دزدی میشه اینم دزدی. لذا شما نگاه کنید امام حسین علیه السلام ایشون این تعبیراتی رو که داشت در باب مسئله عزت و ذلت، این از دید واقعیشه. ما باید ببینیم که از دید انسانی و معنوی چیست. توجه کردی؟ اونجوری و یه من امر اعتباری نیست، واقعیست، درونی، بیرونی. به اون نفکه گفتم، گفته بحث مستقل میخواد فقط به این مقدار. و اعطاییست، موهبتیست، ریشه چه؟ الهی دارن. درست؟ اون بقیه تعززه، لذا از بین چیه اینا؟ همچون تاریخ ببینید دیگه که بعدم نیستم. این یک من. و در باب نهی از منکر من یک روایتیست که یعنی محجوب بلاغست. اینو میخونم. در وسائل یه روایت هست از پیغمبر اکرم که دارد عن النبی صلی الله علیه و آله سلم قال لا تزال امتی به خیر، همیشه امت من در خیر هستن تا موقعی که اینا امرو بالمعروف و نها عن المنکر، امرو معروف نهی از منکر، و تعاونوا علی البر، کمک به بر، فاذا لم یفعلوا ذلک، اگه این کارو نکردند، اینجاست که برکات از اونها زائل میشه. و سلط بعضهم علی بعض و لم یکن لهم ناصر فی الارض ولا فی السماء. یه روایت هستش که در نهج البلاغه است که قبلا من بخشش رو خونده بودم و راجع به عظمت امر به معروف و نهی از منکر است، کلمه 374 که من قبلا گفتم بخش شده. و اما اعمال البر کلها والجهاد فی سبیل الله عند الامر بالمعروف و نهی عن المنکر الا کنفة فی بحر لج. چه تعبیریست نحجم را فرماید تمام اعمال نیک کلها همش با والجهاد فی سبیل الله، دیگه جهاد فقهی که ما میگیم، و اما اعمال البر کلها والجهاد فی سبیل الله، تمام اعمال نیک و جهاد فی سبیل الله عند الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، اینها رو بخوای مقایسه ای بسنجی با امر به معروف و نهی از منکر الا، به قول ما استثناء از نفع اصلا میرسونه، خیلی قول ما ادبی، که نفست فی بحر لجی، مثل یه آب دهن میمونه که بندازی توی اقیانوس، یعنی امر به معروف و نهی از منکر اقیانوس شو، تمام نیکی ها و تم شو جهاد فی سبیل الله اینا همشو بالقیاس به این مثل یه چی آب دهن میمونه، چقدر آب دهن که بندازی توی یک دونه چی اقیانوس، یک بحر چی میکنه. بعدم دارد حضرت فهم ان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر لا یقربان من اجل ولا ینقصان من رزق، که قبلا من گفته بودم. اینقدر چرا یه بحثیست که ما گفتم من نرسیدم به این بحثا، اون بحثایی که در نظرم بود نرسیدم که چرا اینقدر این عظمت داره. توجه میکنید که بقای دین بر محور همون است و حسین علیه السلام یکی از این مصادیق بودش که اسلامو تا حالا به دست ما که امانت داده رسونده به دست ما. بحث عزت و ذلت رو عرض کرد، من در این تاریخ که دیدم این نکته رو، امام حسین علیه السلام که از مکه حرکت کردن، خب می نویسن تو تاریخ، خب خیلی جلالت و عظمت و اینا بود، خیلی حالا نمیخوام من سیاشو بگم، و دارد وقتی زینب سلام الله علیها خواستن ایشون بیاد سوار کجاوه بشه، می نویسن ابتدا اول فضل است، میاد وقتی که خواهر در راه روی اون منزل قرار می گیره که نرسته بوده که به کجاوه، حتی با صدای بلند میگه غز رو ابزار چشما رو ببندیم. سرها رو پایین بیندازید، داره بلند داد میکشه، چون بودن دیگه اصحاب بودن، آماده سوار شدن کجاوه ها بودن. می نویسن به این که اینها همه روحاشون کردن به دیوار پشت شد. بعد زینب سلام الله علیها آمده. جوانهای بنی هاشم همه اینا بودن، برادرها، برادرزاده ها همه. در بین اینها قاسم دارد دوید رفت یک دین کرسی آورد گذاشت کمش به اصطلاح پاشو بذاره که سواش. علی اکبر دوید آمد پرده کجاوه رو گرفت کشید کنار. ابوالفضل خودش آمد زانوشو خم کرد گذاشت روی که زینب سلام الله علیها پاشو بذاره رو زانوی برادرش. حسین علیه السلام آمد زیر بغلای خواهرش گرفت. من در تاریخ دیدم زینب سلام الله علیها چشمش که به اینها افتاد شروع کرد های های گریه کردن. چرا گریه کرد اونجا؟ چرا؟ با اینکه باید زینب سلام الله علیها خوشحال باشه، ببین چجور دارن ازش تجلیل میکنن به حسب ظاهر، ها؟ از دید ما خیلی عزت هست دیگه، درسته؟ زینب سلام الله علیها تالی تل به معصومه، اینو بهتون بگم. بی خود نیست که زین العابدین سلام الله علیه بهش عرض میکنن به اینکه یا عمه به حمدالله تو عالمی غیر معلمه هستی. گوش کنید خیلی حرف اینا، امام بهش بگه تاجه کنید. در مقاتل می نویسند روز 11 بعد از ظهر بود که آمدند این بی بی ها و اطفال رو از کربلا حرکت دادند. دارد زینب سلام الله علیها به تنهایی اومده، دیگه کسی نداره که اینجا، که این بی بی ها رو سوار بر این مرکب ها کرد، این بچه ها رو، زین العابدین رو. خب حالا کی زینب رو سوار کنه؟ از مکه حرکت کرد با اون وز، ها اینجا این وضع داره. مطلب این بود. بعد دارد به این که وقتی خباست عجیبی کردن اینها در کربلا، خب حالا اینا رو سوار کردین، به اسارت گرفتین، دارین میبرین، چرا اینا رو میبرین؟ از دم چی قتلگاه عبور میدین؟ می نویسن وقتی اینا رو آوردن از سمت قتلگاه عبور بدن، اولین کسی که خودش رو از بالای مرکب به زمین انداخت، من دیدم ام کلثوم است، یکی که اینها، زینب سلام الله علیها آمد. چه کند؟ قرة ابن قیس است، میگه فراموش نمی کنم، دیدم زینب سلام الله علیها وقتی رسید به بدن مطهر برادر، چشمش به او افتاد، صداش بلند شد یا رسول الله صلی علیک ملیک السما هادا حسینان بالعرا مرملون بالدما مقطع الاعضا و بنات و کسبایا. با همه ی مصیبت هایی که زینب سلام الله علیها کشید و زینب سلام الله علیها را جسارت بهش کردن، تازیانه بهش زدن، به جوری که سکینه وقتی رو می کند به جسد پدر، به پدر عرض می کند یا ابا یا ابتا انظر الى امتی المضروبه، اینا رو میگه. اما بهتون بگم هیچگاه جرأت نکردن سینی تو صورت زینب بزنن. میدونی چی میخوام بگم؟ صاحب
عزا زهراست. با مادر چه کردن؟ نه تنها با تازیانه زدن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.